بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم. توفیق پیدا کردیم بحث رو پی بگیریم در نبوت. در جلسات گذشته پس از آن که دانستیم رو کرده ما در این بحث چگونه است، آخرین بحثی که خدمتتون گفتگو کردیم بحث وظیفه ما بود در مقابل فرستاده خدا، اون فرستاده‌ای که ادعا کرد و اون معجزه یعنی اون آیه رو ارائه کرد. ما هم اونجا حضور داشتیم، لذا چون امر خدا امر متقنی است باور کردیم اون فرستاده خداست، اقرار کردیم، پذیرفتیم و ما در مقابل این کسی که از جانب خدا آمده ادعا کرده آیه رو ارائه کرده، وظایف ما چی بود؟ اقرار بود، ایمان بود، اطاعت بود، توقیر او بود، بزرگ داشتن او بود، یاری او بود. اینها مطالبی بود که در موضوع وظایف ما نسبت به پیامبری که ما با او مواجهیم اشاره کردیم. توجه کنید این وظایف تقریبا به نظر میاد که عقلیه، حتی یاری کردن، حتی بزرگ داشتن اون پیغمبر. وظایف ما در مقابل پیامبران یا اون پیامبری که ما با او مواجهیم خلاصه نمیشه در همون چند موردی که گفتگو کردیم. میشه راجع به اون بیشتر سخن گفت و حتی میتوان با مراجعه به متون دینی دریافت که گاهی یک پیغمبر امتش را به امر خاصی دعوت میکنه نسبت به خودش. بله، ممکنه یکی از پیامبران الهی به امت بگه شما نسبت به من این وظیفه رو هم دارید. بنابراین ما هرچند که نگاهمون عقلی بود ولی کار وظایف ما نسبت به پیامبران الهی در همون گفتگوی جلسه قبل خلاصه پایان نمیپذیره، هم به لحاظ عقلی هم به لحاظ نقلی. اما دیگه ما اون قسمت رو بیشتر توسعه نمیدیم. وظایفی که اشاره کردیم وظایف مهمی بود، وظایف مبنایی و اساسی بود. خب محور اصلی ما در بحث نبوت این بود که داستان پیامبری پیامبران با ادعا آغاز میشه و با ارائه آیه که ما میگیم معجزه اثبات میشه. انشالله ما به بحثی خواهیم رسید تحت عنوان ویژگی های انبیا. البته اونجا بنا نداریم همه ویژگی های انبیا رو بشمریم، ولی اونجا به بعضی از ویژگی هایی که عقل گزارش میکنه و خیلی مهم و اساسیه انشالله به اون توجه میکنیم. اما قبل از ورودمون به اون بحث اینجا یه نکته رو لازمه ما اجمالاً بهش نظر کنیم. توجه بفرمایید، اگر خدا بخواهد مردم را هدایت بکند، اگر خدا بخواهد کسی را بفرستد که او خبر از جانب خدا بیاورد، اگر قرار است کسی از جانب خدا فرستاده شود که رضای خدا و سخط خدا رو برای ما گزارش کنه، خب با اگر داریم شروع میکنیم. اگر خدا بخواد چنین کاری بکنه، عقل به ما میگه اون کسی که میخواد بیاد این کار رو انجام بده قطعا باید معصوم باشه، نمیشه خطا بکنه. این بحث رو چرا اینجا ما به صورت زودرس مطرح کردیم، نرفتیم تحت عنوان ویژگی انبیا اونجا اشاره کنیم به این بحث؟ این به خاطر یکی از وظایف مهم ما در مواجهه با انبیا بود. خاطرتون هست از وظایف مهم این بود که من اطاعت مطلق بکنم، من در مقابل او تسلیم باشم، من به او ایمان بیاورم. خاطرتون هست گفتیم ایمان آوردن یعنی این که دیگه من به او اعتماد کنم هرچی گفت. خب این چیز ساده ای نیست، به یه معنا میشه گفت گرانترین و مهمترین موضوعی که در من ممکن اتفاق بیفته به لحاظ این که من یه جای تصمیمی بگیرم، گرانترین تصمیم، مهمترین تصمیم من تو زندگی اینه که من خودم رو در مواجهه با یک انسان، چون من رو انسان میبینم، در مواجهه با یک انسان من خودم رو بسپرم. اطاعت مطلق شوخی نداره. ببینید عقلن اطاعت مطلق از هیچ انسانی عقلن روا نیست. هر چقدر آدم مهمی باشه، الان فرض کنید او 100 سال داره، تمام این 100 سال همه کسانی که با او معاشر بودن، خانواده او، اهل او، نزدیکترین کسان او از او به خوبی یاد کنند، به درستی، پاکی، پاکدامنی، درستکاری، راستی گزارش بکنند. یه سوال عقلی میکنیم دیگه، ما میتونیم خودمونو بسپریم به او مطلقاً؟ توجه داشته باشید هر خطاکاری یه روزی روز اول خطا کردنشه. خب اگر این آدمی که رزومه و پیشینه 100 ساله او همه پاکی و درستیه، خدایی نکرده قرار باشه معصیتی بکنه، خب همین روز اولش میتونه در مواجهه با ما باشه اون معصیتش. معصیت هم لازم نیست خیلی بزرگ و عیان و وحشتناک باشه، کافیه یه جمله‌ای که به من میخواد بگه یه کمی جمله رو پس و پیش بکنه، یه جای مطلب که اهمیت داره رو مثلا بی اهمیت جلوه بده، یه چیزی که مهم نیست او رو بر من مهم کنه. بنابراین عقل هیچ وقت به ما اجازه نمیده در مقابل هیچ کسی تسلیم باشیم و اطاعت مطلق بکنیم جز خدای متعال. و جالبه بدونید اتفاقا عقل از اون طرف که انقدر جدی و محکم ایستاده که از کسی اطاعت مطلق نکنه، همین عقل از اون طرف در اطاعت مطلق و تسلیم خدا بودن و ایمان به او آوردن، عقل مکرر به ما تذکر میده. چرا؟ این مربوط به بحث توحیده، بنای بحث نبوت بر توحیده. چرا عقل این تذکر رو مکرر به ما میده؟ علتش اینه که من هر چه دارم مال خداست، نه اینکه مال خداست به من داده تا حالا تا یه مدتی، نه، آن به آن لحظاتی که ما داریم الان میگذرانیم به لطف او، عنایت اوست. یک لحظه خدا پناه بر او بخواد قدرت حرف زدن رو از من بگیره، نه قدرت حرف زدن رو نگیره، شعور سخن گفتن رو بگیره. شما فکر میکنید من چه کلماتی رو به زبان میآورم؟ یک لحظه خدا بخواد یقین رو از ما بگیره. شما از کجا متوجه میشین این چیزایی که شنیدین همونایی بوده که بنده عرض کردم؟ پناه بر خدا، من هر چه دارم مال اوست. العبد و ما فی یده کان لمولا. خب حالا سوال میکنیم این دست مال کیه؟ مال اوست. من قبل از تصرف در این، قبل از استفاده از این باید اجازه بگیرم، نه اینکه این دست مال من، هر کاری خواستم میکنم، اگرم خدا گفت نکن حالا با او چونه میزنم، اصلا مال من نیست. من اولا باید اجازه بگیرم، اگر او گفت کل شیء لک حلال لک طاهر، هر چیزی را داری استفاده بکن فعلا تا اینکه من یه جایی نکته چیزی بگم، این لطف به منه. خدای من چه کنم با این دست؟ میگه هر کار میخوای بکنی بکن، این چند تا کار رو نکن. این گزارش عقل نیست؟ همون عقلی که اطاعت مطلق و تسلیم در مقابل غیر خدا رو مطلقا نفی میکنه، در مقابل خدا رو مطلقا اثبات میکنه، و هر کسی خلاف این بگه خود عقل او رو محکوم میکنه. خب حالا این خدا رو من میخوام اطاعت مطلق کنم، من که با خدا ارتباطی ندارم. اگر خدا خواست فرستاده ای را بفرستد که اوامر و نواهی او را به من برساند، به من بگه چی کار بکن چی کار نکن، اونجا دیگه باید کنترل کیفیت صورت گرفته باشه در دو جهت: یکی او خطا نکنه، دو نشان الهیش اثر بکنه. خب یه کسی از جانب خدا آمده، به هر مدلی میخواد باشه، حالا خدا لطف کرده بشری فرستاده، خدا میتونست ملک بفرسته، میتونست یه مخلوق دیگری رو اصلا خلق بکنه بفرسته، به هر تقدیر اون لحظه‌ای که من یقین کردم این از سوی خدای متعال است، دقت کنید، همون حالتی که من عقلم باید نسبت به خدا داشته باشم نسبت به این فرستاده باید داشته باشم. اشتباه نکنیم، فرستاده خدا نیست، ولی شأن اطاعت این همان شأن اطاعت خداست. خدا فرستاده، لذا قرآن محکم می‌فرماید که هر کس پیغمبر را اطاعت کند خدا را اطاعت کرده. من یطع الرسول فقط اطاع الله. آیه خوندیم، ولی بحث کاملا عقلیه، عقلی که خدا خلق کرده، خدا مرحمت کرده. بنابراین اشاره به بحث عصمت در اینجا از باب اون دلارامی ما در اون اطاعت مطلق و تسلیم بود، و ما در مقابل پیامبری که آیه رو ارائه میکنه وظیفمون این بود که همون حالی که نسبت به خدای متعال قرار داشته باشیم، حالا وقتشه، حالا وقتشه، چون من که خدا رو نمیشه ببینم که لمس کنم، حالا وقتشه خودم رو نشون بدم. لذا توحید افراد، توحید افراد، خدا پرستی اونها، خدا شناسی اونها، خدا خواهی اونها، کجا محک میخوره؟ تو نبوت. تو نبوت محک میخوره. یعنی خدا یه پیغمبر میفرسته، رفتار افراد نسبت به این پیغمبر، قرب و بعدشون، ارتباطشون، میزانی که این پیغمبر رو دوست می‌دارند، بزرگ می‌دارند، احترام می‌کنند، یاری می‌کنند، همه اینها همون چیزی است که ما نسبت به خدای متعال می‌خواستیم داشته باشیم. قرآن کریم می‌فرماید که حضرت عیسی علیه السلام به حواریون میگن که من انصاری الالله، یاوران من به سوی خدا کیانند؟ حواریون میگن نحن انصار الله، یاوران خدا ماییم. عیسی یاور برای خود میطلبد، حواریون خود را یاور خدا میخوانند. چرا؟ چون یاری پیغمبر خدا یاری خداست، خدا که نیاز به کمک نداره، پیغمبر فرستاده، هر کس هر رفتاری با این پیغمبر بکنه گویی که همین رفتار رو با خدا کرد. توجه دارین مطلب خیلی محکمه به لحاظ عقلی. خب حالا ببینید یه صفحه جلوی ما باز میشه و به نظر میاد خیلی چیزا روشن میکنه. ببینید در طول تاریخ نزاع‌ها بر سر پیغمبری پیغمبران بوده، کسی با خدا دعوا نکرده. اگه پیغمبری آمده از سوی خدا به مردم گفته منم فرستاده خدا به سوی شما، اینا خواستن در قبول و یا رد این فرستاده در واقع وارد میدان میشن. اون کسی که جان بر کف آمده به میدان، این داره از اون حق الهی دفاع میکنه، نه از یه بشر عادی. اون کسی که زیر بار امر خدا نمیخواد بره، اینجا معلوم میشه که چگونه است. لذا آزمون توحید تو نبوت و تو نحوه تعامل با پیغمبر خدا معلوم میشه. نظیر همین بحث ما تو امامت هم داریم که اگر امامت برامون روشن شد، اونجا هم خواهیم فهمید آزمون نبوت یعنی این که کسانی که صادقانه پیغمبر رو پذیرفتند، اونایی هن که به توصیه های پیغمبر نسبت به این که جانشین او کیست وفادار بودند. حالا اینجای بحثش بمونه. خب عنایت بفرمایید، در طول تاریخ شما اصلا مسئله نبوت رو یه لحظه فراموش کنید. وقتی تاریخ بشر رو شما مطالعه میکنید، یه رفتاری رو تو بشر میبینید که این رفتار رفتار دائمی است و جالبه. یه رفتار دائمی است که بشر اصلا خودش رو از این رفتار دور نمیکنه. فکر میکنید چیه اون رفتار؟ تبعیته، پیرویه، دنبال یک کسی رفتنه. یا یک کسایی آمدن به میدان، حالا قدرت مادی داشتن، قدرت نظامی داشتن، هرچی فرق نمی کنه. یا علم برتری رو ادعا کردن دارن یا دارن، یا کارهای عجیب می کردن، ساحر بودن، هرچی. یه عده آمدن به میدان، اینها مردم به سوی خودشون خوندن یا این کارو کردن، یا آدمیزاد جنسش اینه، در مواجهه با یه شخص او رو بزرگش میکنه و از این که پیش او میره، او هرچی بگه این انجام بده، خیال خودشو راحت میکنه. یه جمله رو اجازه بدین با هم دیگه یه نگاهی بکنیم، جمله بدی نیست. آزادی خیلی چیز قشنگیه، آزادی خیلی گرون قیمته. آزادی در رتبه بندی اون مفاهیمی که انسان‌ها ارزش گذاری میکنن جزء بالاترین اونهاست. خیلی برای آزادی جان دادن، خیلی برای آزادی سینه چاک میکنن، مقاله مینویسن، کتاب مینویسن. اما عجیبه، وقتی آزادی رو به کسی میدی، به چند ساعت نمیگذره، به چند روز نمیگذره، اون رو پس میده. مرید شدن آدم ها یعنی پس دادن آزادی. ببینید امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه، ائمه هدی علیهم السلام در روایات، خود قرآن کریم مکرر در مکرر فرمودن بابا شماها آزادین، ما پیغمبرانو فرستادیم که شما رو از اسارت و بندگی شیطان رها کنند و به سوی عبادت خدا بکشانند. بندگان خدا مکرمند، بندگان خدا کلاس دارند، عزت دارند. هیچ وقت بنده خدا ذلیل نیست. خدا بندهشو ذلیل نمی کنه، خدا بندهشو میبره بالا. سبحان الذی اسرا به عبده. کسی بنده خدا باشه بر تاروک اعلا می نشیند. من کان یرید العزه، هر کس عزت می جوید به دنبال عزت، عزت مال خداست، مال رسول الله، مال بندگان خداست. بندگی خدا آزادی از همه قیودات عالمه و حکم عقله. اما انسان‌ها رو ببینید، هر کس به نوعی در جایی بالاخره در مقابل کسی زانو میزنه. همین آدمایی که آزادی میخوان. بنابراین وقتی تاریخ رو شما مطالعه میکنید، ملاحظه میکنید، یک رفتاری در بشر میبینید، در جوامع بشری، در افراد، در گروه‌های کوچک، در فرقه‌ها، در زیرزمین‌ها، در یک ارتباط‌های خصوصی، بالاخره از این چیزا خیلی زیاده. این که من دنبال یک کسی میگردم آویخته او بشم، شیفته او، سرگردان او، مطیع او. خب خدا پیغمبر فرستاده، پاک، تمیز، معصوم، چیزی نمیخواد. خدای متعال منو دعوت میکنه به هدایت، به پیروی از او. شاید مثلا اینو بشه گفت که مثلا این نیاز بشره، یا شاید بشه اینو گفت اگه خدای متعال این کارو نمی کرد، این رفتاری که در مردم در واقع زیاد دیده میشه، خب قطعا گمراهی اونا سند خورده بود. باشه، ببینید در جوامع گاهی ملع قومند، رؤسای قومند، در جوامع گاهی افرادی هن منافق، با ما خوش برخوردن، میگن، میخندن، ولی میخوان کلا بردارن. ما در دنیایی داریم زندگی میکنیم دشمن رسمی که دشمنیشو اعلام کرده، قسم خورده به اسم شیطان داریم. ما کسانی داریم که منفعت طلبن، به ما برمیخورن، دنبال اینن که یه جوری خلاصه یه چیزی از ما بگیرن. این همه دوروبر ما شلوغه، ما هم که راحت رکاب میدیم. خدای فرستاده و میفرستد که احدی این نشانو نداره. هر کسی در این دنیا ادعای نبوت داشته و شما میدانید دروغین است، یا هر کس ادعا میکنه به اصرار، یکی که پیغمبر خدا نیست پیغمبره، حتی اون ممکنه بگه من اینو پیغمبر میدانم، مشکلی نیست، از او یک سوال بکنید، بگید نشان الهی بودنش چیه؟ پیشتر گفتیم علم و ادبیات و اینا هیچ کدوم نشان پیغمبری نیست. خب این نشانو داره، از اون برم پاکیش تضمین شده، حالا با خیال راحت دل بده، راحت. و اون وقت جالبه بدانید از ویژگی های پیامبران خدا اینه که از مردم مطالبه هیچ اجر و مزدی نمی کنه. ماهیانه این پولو بدین، سالیانه این پولو بدین، این کار بر ما انجام بدین، اگه شما به پیغمبر خدا مثلا این مواد غذایی برسونید، این خدماتو بکنید، این طور میشه. یک جا شما ببینید رفتار متدینین و با پیامبران اشتباه نکنین، ما داریم پیغمبرانو میگیم، هیچی نمیخواد، آزاد آزاد. حالا انشالله خواهیم دید در ویژگی پیامبران این مطالب رو. فعلا ما در اینجا این بحث رو کادر میکنیم و میبندیم، و اونم اینه که انسان وقتی میخواد آرام بگیره در یه منزلگاهی، از که خیالش راحت باشه و با خدای خودش ارتباطش تضمینی باشه، نبوت اینو فراهم کرده و اینو تضمین کرده. لذا اطاعت مطلق، تسلیم بودن در مقابله پیغمبر، توجه کنید اطاعت مطلق سلب اختیار نیست، نفی آزادی نیست، عین آزادیه، خلاف عقل نیست، عین حکم عقله، چون این تنها رشته ایست که به خدا متصله. در جاهای دیگه بله اون بحثا در جای خودش میتونه درست باشه و قابل دفاع. امیدواریم این بحث رو بتونیم انشاءالله پی بگیریم در جلسات بعد. خدا نگهدار.